نقدینگی ها که در دست مردم هست، چگونه اینها رو بیاریم که بنده اعتقاد دارم اون درآمد آتی که نفت که میگم میتونه ابزاری باشه برای که شما منابع داخلیتون رو امروز ازش استفاده بکنید، جذب بکنید و ببرید به سمت تولید سازنده. این برای امروز اون بار این نوع کارهایی رو، کارهایی که با این ویژگی ها هست، یهو نخواهیم بریم کارهایی که ارز بره، خرج میخواد، پول میخواد و خیلی هم برای ما کارساز نیست.
متشکرم.
اما لانگ ترمتمون و دراز مدت شما کار دیگری دارید. باید ما نفتمون رو در اوج شما، چون خطرات ما رو تهدید میکنه. فردا اومد و که من خیلی اعتقاد دارم اتفاق ممکنه بیفته، برای نفت جایگزین پیدا شد و شما همه اون ثروتش تریلیون دلار، چند تریلیون دلارتون زیر زمین میشه صفر. این اتفاق ممکنه بیفته. اگه خواستم در بحث بخشی قبلیم خواهم گفت
تو مطالعات آینده پژوهی هست.
بنابراین ما باید اون در بیاریم، تبدیل کنیم به ثروت و این ثروت رو به اقتصاد تزریق بکنیم و به یک برنامه هم داشته باشیم که آقا کی میرسیم به اون هدف.
خیلی متشکرم، ممنون.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاور.
خب آقای دکتر سمی، با این توصیفاتی که آقای مهندس حسینی مطرح کردن و بخش اول صحبت خودتون که حالا قائل به این هستید که این وضعیت وابستگی ما به نفت بیشتر تابع مدل حکمرانی و مدل اقتصادی کشور بوده،
علتش هم میدین چیه آقای دبیرین؟ علتش اینه که قبل از این که نفت در کشور ما به بهره برداری برسه، در همین کشورهای صنعتی که نمبر وان های به یک معنا مسیر رشد اقتصادی بودن در واقع برابر رسیده. ما تقریبا اگه اشتباه نکنم مهندس فکر کنم با یک فاصله 50 ساله، اگه اشتباه نکنم درسته 40-50 سال دیگه، اگه اشتباه نکنم شما اصلاح کنید، که وقتی ما اولین چای نفتیمون که تقریبا به تجاری میرسه 1287 اگه اشتباه نکنم، با حضرت علی اصلاح کنید
1908 دیگه ما، بله 1908 اولین چایمون داره،
بله. در حالی که خب یعنی ما شاهد هستیم که یک همین کشورها از محل در واقع بهره برداری نفت، من میخوام میگم پس نوع نظام حکمرانی موضوعیت داره برای خب ما در بهره برداری از نفت.
اگر همون تاریخی، همون مطالعه تاریخی رو مد نظر قرار بدیم، امروز در کشور ما با باید در حکمرانیمون چه تغییری ایجاد بکنیم که متکی بر نفت نباشیم،
بله،
و در واقع نفتمون استخراج بکنیم، از اون ثروت استفاده بکنیم، نه که نفتو بریزیم دور، اما متکی نباشیم، بله، که در یه همچین شرایطی سفره مردم، زندگی مردم و حتی خود تمشیت امور عمومی دچار اخلال
من میشه. یه لایه سطح بحثو میارم بالاتر، یه چیزی میخوام بگم.
زیاد فقط بالا نه،
نه زیاد بالا نیست. این برای دوران بعد از انقلاب اسلامی بوده، در دوران قبل از انقلاب اسلامی بوده. یه چیزی میخوام بگم، اونم این است که ما در لایه تئوری و نظری متاسفانه اجماع نخبگانی در کشور نداریم.
خب
این یک مسئله جدیه،
بله.
این باعث چه شده است؟ شده در عرصه سیاست گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری هم ما باز اجماع نداشته باشیم، بله. و بعد قاعدتا در سطح مدیریتی و اجرایی هم لاجرم شما اجماع ندارید. این کجا خودش نشون میده؟ الان ما قبل از این جلسه خدمت های مهندس بودیم، اونجا خودش نشون میده که شما در انتخاب هایی که باید، یعنی همه حکومت ها و دولت ها چهار تا میشه گفتش که وظیفه دارن: یک، تصمیم سازی یا سیاست گذاری، دو، برای اون تصمیم سازی تنظیم گری باید انجام بدن، برنامه‌ریزی مدیریت کنن، و تصدی گری. خب من میخوام بگم ما در لایه تصمیم سازی یا تصمیم نگرفتیم، یا تصمیمامونو دیر گرفتیم، یا بعدا اگه تصمیمم گرفتیم اشتباه گرفتیم. حالا بماند برخی موقع تصمیم لسیم تو لایه تنظیمگری که عملا تنظیمگری هامون رها، ما واقعا در کشور رگولیشن در واقع نداشتیم،
بله.
تو لایه مدیریت و برنامه‌ریزی هم که وضع خیلی بدتر از کجا ورود پیدا کرده دولت ما تو این بازه زمانی 100 ساله تصدیگری، اونجایی که اتفاقا نباید ورود پیدا میکرده ورود پیدا کرده. این که حضرت علی دقو میفرمایید، من به خاطر میگم نوع حکمرانی باید تغییر پیدا کنه. الان مسئله در واقع ما نف یا غیر نف این نکته که آقای مهندس فرمودن خیلی جدیه. ما یه بازه زمانی تو ذهنمون این بودش که باید دنبال میگشتیم که مثلا نقطه اوج عرضه نفت کجاست. حتی این نیازمند آینده پژوهی های خیلی جدی داره، ولی من حدس میزنم آقای دکتر همونجی که حضرت علی یه فرضه که ما دیگه اصلا مسئله عرضه برای ما موضوعیت نره. ما الان مصادره با مسئله تقاضا، یعنی معلوم نیست تا یک دهه دیگه منابع هیدروکربنی ارزش فعلی که الان ما داریم، این نکته که آقای دکتر گفتن به درستی درسته، یعنی امکان داره یک بازه زمانی بگذره این ثروت ملی که در واقع میشه گفتش این کشور وجود داره عملا تقاضا نشه باشه و نشه در واقع استفاده کرد. من احساسم این، حالا آقای دکترم تو آقای مهندس تو برنامه‌تون بودش که حالا شما میگید آقا ما چی کار کنیم، مسیر کجاست؟ مسیر آنچه که به ذهن میرسه اینه که آقای مهندس هم اشاره کردن، تبدیل این ثروت به ثروتی مولد است که هم برای نسل فعلی و هم نسل آینده در واقع میشه گفتش که بهره بری داشته باشه و دغدغه‌ای که در واقع میشه گفت ما وجود داره در این مسیر که از این ثروت حداکثر استفاده بکنیم. که البته خود این یه لیست بلند بالایی از در واقع میشه اقدامات و راهبردها یا انتخابهایی که ما باید انجام بدیم تو صنعت نفتمون و صنایع دیگرمون. بالاخره نفت یک ثروت ملیه. مهم اینه که زنجیره ارزشی یا زنجیره تولیدی که میتواند از منابع هیدروکربنی شما استفاده کنه در کشور، متاسفانه ما شکل ندادیم در داخل کشورمون. بله. و این نکته کلیدی که من به نظرم فرصت تحریم یا هر دلیلی فرصتی ایجاد میکنه برای اینکه ما یه بازنگری کنیم و یک اجماعی در لایه تئوریک که این متاسفانه ایجاد بله. نشده، همون گفتگوهایی که شما گفتید باید شکل بگیره در لایه سیاست گذاری و در لایه مدیریت تا این انتخاب صورت نپذیره دائما، چه نفت چه هر حوزه دیگری از اقتصاد کشور ما مسیرهای صحیح و خطا رو داریم در واقع طی می‌کنیم و آن چیزی که در سالهای اخیر در کشور شاهدش بودیم.
خب البته به نظر میاد که دست کم درباره این مسئله که ما نمیتونیم روی درآمدهای نفتی، درآمدهای روزمره نفتی که مثلا 3 میلیون بشکه نفت بفروشیم، نفتی مثلا هر بشکه 70 دلار 80 دلار 100 دلار 50 دلار و بعد اون رو بیاریم اینجا حقوق کارمندا رو بدیم، نمیدونم حقوق کارگرا رو بدیم، نمیدونم هزینه دستگاه‌های عریض و طویل اداریمون رو تامین کنیم. فکر می‌کنم در مورد این دیگه یه مقدار الان در جمهوری اسلامی اجماعی
نهایی دبیر سطح بالا ایجاد شده. آقای مهندس خودشون از سابقون حضور دارن. ما مشکل این سطح نیست، مشکل کجا؟ مشکل سیاست‌ها و راهبردهایی که از نحوه این نفته که اونجاست. اگه ما این نفته اومد بالا و این تبدیل به در واقع خاص درآمد بشه، نحوه درآمدزایی از این به چه نحوی باشه، با چه مدلی در واقع صورت بپذیره، اونجا محل تعامل دیگه.
بله.
اونجا ما هنوز مشکل داریم. یعنی چون الان ما تو مسئله پتروپالایشگاه ها، حالا آقای مهندس حتما اشاره میکنن اگر حالا صحبت بندم بود اصلاح کنن جایی ناقص بود، ما تو مسئله پتروپالایشگاه خب یه ظرفیتی بوده. من میخوام بگم درست غلط چه اصلا کار ندارم، چرا ما انتخاب هامون با تغییر رخ میده؟
خب
ما یه فرصت های طلایی داریم که اگه اون فرصت های طلایی بگذرد اون فرصت ها گذشته.
درسته. چون وقت ما رو به اتمام هم هست. آقای مهندس شما در مورد این موضوع نکته ای اگه دارید بفرمایید.
ببینید من نکته کلیدی رو آقای دکتر گفتن و اون عدم اجماع در سطح ملی در رابطه با سیاست هایی که اتخاذ شده در طول این دوره ای که ما درش بودیم و نبود این اجماع بسیار بسیار ما لطمه زده، بسیار لطمه زده و ما خیلی عقب افتادیم از خیلی ها که نباید عقب می افتادیم و حتی ما مرشد اونها بودیم. من تجربه شخصی میگم، آذربایجان که رفته بودیم دلمون براشون می سوخت، ویتنام رفتیم دلمون براشون می سوخت، هرچند که عراق رفتیم دلمون براشون می سوخت که ما میخوایم به اونا کمک کنیم.
الان اونها دلشون برام میسوزه.
الان اونها دلشون برام میسوزه. بسیار از اونها اومدن در ایران سرمایه گذاری بکنن، میگن ما هستیم. نه، ما در اون نداشتن اجماع بسیار مدت گذاری و ای کاش این مسئله در بعد هم حل بشه.
یعنی اجماع درباره همه مسائل مربوط به نفت.
نه، حالا بس نفتشون مطرح میکنید، درباره نفت. ما مباحث دیگری هم داریم. ترجمه میکنید. به حال شما به بخش صنعت هم بشینید صحبت بکنید،
بله.
اونها هم برای شما خواهند گفت. من مثلا خودم به اعتقاد بر این دارم که الان که ما مشکل داریم که بحثی که می‌خواستم بکنم است که ما به معادنمون بپردازیم،
بله.
ما در صنایع معدنیمون بایستی خیلی خوب کار بکنیم. البته خوب داره کار میشه، نبرم چیز کرد، همت دارم میکنن، اما واقعا ما صنایع معدنیمون باید بپردازیم، صنایع فلزیمون باید بپردازیم و خیلی کارهای دیگه در رابطه. اما اون اجماع اگر فراهم بشه و دولت یاد بگیره، یعنی در همه اجماع داشته باشیم که آهسته آهسته آقا این تصدیگری، شما تصدیگرای خوبی نیستید، دولت متصدی خوبی نیست. شما این من فقط یه مثال
کلانش اقتصاد دیگه
اه. وقتی شما تصدیگری رو میدید به دولت، دچار بوروکراسی میشید، دچار رانت ها میشید،
فساد میشید
و این مسائل رو داریم، در حالی که و باید هدف گذاری بکنیم. اگر امروز بخش خصوصی ما 14% بگیم ما لااقل 5 سال آینده قرار است بشه 30%، نمیگیم بشه 80%.
بله.
اگر یک نقشه راهی برای اینکه آساس دولت کوچک بشه و خودش بکشه عقب و این مردم باشن و بخش خصوصی، بله. باشه بیاد و باورم داشته باشیم که ما باید یاد بگیریم. عیب نداره ما دیگران یاد بگیریم، عیب نداره که ما الگوهایی را از دیگران بگیریم و درست کارشی باشه. من خدمت های دکتر میگفتم، من وقتا داشتم فکر میکردم، من دور دانشجوییم ارشد که یادمه که ما وقتی میخواستیم یک کشور بسیار فقیر رو نام ببریم و بعد بخت بیچاره رو، از چین یاد میکردیم. ولی چین بعد از دنگ شیاپینگ میبینیم که اون تحول جان میگن که میشه قدرت برتر اقتصاد دنیا، شونه میزنه به شونه امریکا. ما میتونیم مدل های اینجوری رو بهتر قرار بدیم، با اساس اقتصادمون رو از دوگم های دوگماتیسمی که در بسیار از جاها ما گرفتارش هستیم نجات بدیم و شروع بکنیم از شد که سرمایه گذاری های منطقی رو که بخشش میتونه از درآمد فعلی، بخش از درآمد آتی نفت انجام بشه، از فعلا از نقدینگی های داخلی و بعدها که تحریم ها برداشته بشه،
بله.
باز جذب سرمایه های خارجی در حجم کلان ما میتونیم از شد که راه رو بریم که چین رفته و برسیم به تولید.
خب خیلی متشکر. نمیدونم بحث ها حالا شنوندگان باید اظهار نظر کنن، بحث ها جذاب بود یا خوب بود. خیلی سریع فرصت ما به انتها رسید، اما من خودم درخواستم از همکارانمون در رادیو تهران این است این بحث رو ادامه بدیم در برنامه‌های دیگری، چون خیلی موضوع مهمیه، خیلی حرف‌ها ناگفته موند. من دوست داشتم درباره همین موضوع صحبت بکنیم که وقتی که ما درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا می‌کنه، برای اداره کشور از چه محلی جایگزین پیدا بکنیم.
یکی آقای دکتر گفتم اون مسئله بحث معادن و ظرفیت معادن،
بله بله. خیلی موضوع هست. مثلا یه استراتژی کلانی که وجود داره این هستش که آیا ما بهتر نیست که آیا اوقات هزینه هامون رو کم بکنیم به جای اینکه بریم محل درآمد جدید پیدا بکنیم، که این مستقیما به شیوه حکمرانی ارتباط پیدا میکنه. یعنی حکمرانی یک سری وظایفی برای خودش تعریف کرده، حاکمیت، که بعد از سالها معلوم شده که اساسا این وظیفه حاکم نیست، فقط یه هزینه های زیادی رو برای ما در واقع ایجاد میکنه که اونم از محل نفت بوده.
نکته شما موافقم، البته باز با همون نگاه حکمرانی، نفت باعث شده که ما انحصار درآمدهای کشورمون در حوزه نفت باشه.
بله بله، این اشکاله.
حوزه معادن،
بله.
حوزه ثروت عظیمی که مقام معظم رهبری گفتن ما چیز نزدیک به 100 سال ما رو از ثروت حقیقی دریا دور گذاشتن.
خیلی حوزه
ایشون تو حوزه دریا، خود ایشون هم دغدغه‌مند هستن و ظرفیتی که در حوزه اقتصاد دریا و حوزه دریا
گردشگری، نمیدونم صنایع دستی و غیره. خیلی متشکر، خیلی ممنون از حضور آقای مهندس حسینی، معاون محترم سابق وزارت نفت که سالها در حوزه صنعت نفت خدمت کردن به مردم، جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. در واقع انتهای برنامه باید این دوتا گزاره رو مورد تأکید قرار بدیم که هم ما باید در حوزه صنعت نفتمون سرمایه گذاری جدی صورت بدیم و از این نعمت خدادادمون به راحتی نگذریم، اما در عین حال اقتصاد کشور رو نباید گره زد به درآمدهای روزمره نفتی و البته اقتصاد بزرگ دولتی. بخش خصوصی ما احتیاج به تقویت و رشد داره و اونجا هستش که میشه به منابع پایدار اقتصادی برای اداره کشور تکیه کرد. از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه گفتاورد تشکر میکنم. انشاءالله در برنامه های دیگه با موضوعات مبتلا به جامعه با حضور کارشناسان و پژوهشگران در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرده. خودم رفتم دلم جا، کی تقدیر رو اینجور عوض کرده؟ داره یه آم میشه که زیر آوارم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. داره یه آم میشه که زیر آم، ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه آم
صدای شهر.
ممنون که ما رو در آخرین بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران در نهم آذر ماه 1399 همراهی میکنید.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-01. توجه داشته باشید که عدم رعایت حق تقدم، سبقت گرفتن و گردش به چپ عمده ترین عوامل ایجاد تصادفات رانندگی است.
صدای شهر، صدای شما شهروند تهرانیه، صدای مسئولان شهر تهرانه.
و اما توصیه های جناب سرهنگ علی همخانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد رانندگی در روزهای بارانی رو با هم میشنویم.
با توجه به شرایط جوی و ریزش نزولات آسمانی، شرایط رانندگی هم تفاوت خاصی با شرایط روزهای عادی داره. در روزهای بارندگی با توجه به کاهش میدان دید و شرایط محیطی که ایجاد میشه، رانندگان عزیز باید با احتیاط بیشتری نسبت به قبل مبادرت به رانندگی کنند، چون در شرایط بارندگی نیاز از فاصله طولی بیشتری رعایت بشه و به سرعت مجاز حتما توجه بشه. ما یه سرعت مجاز داریم که سرعت مجاز مختص معابر کامل مشخص شده است، ولی بستگی به شرایط راننده، شرایط خود رو، شرایط جوی و شرایط آب و هوایی داره که همه اینا رو باید در نظر بگیر. اگر یه اتفاقی برات افتاد، بتونی خودروتو کنترل کنی. عنوان مثال میذارم، معمر لغزنده است، لاستیک خودروتون زیاد آجش مناسب نیست و از طرفی هم داری به یک حالت پیش میرسی. توریست رانندگی میکنیم، با بروز هر گونه حادثه‌ای بتونیم خودرومون رو کنترل کنیم. روز توصیه میشه به رانندگان عزیز، حتما نسبت به رعایت فاصله طولی در شرایط بارندگی هماهنگی لازم رو داشته باشن و مهمتر از همون بس پاکن و آپاشون حتما باید چک کنن و همچنین بخاریشون که بتونن با میدون دید بهتری مبادرت به رانندگی کنن. خواستم یک گزارشی رو بدم از میدون هفته تیر تا پل کریم خان. نمیدونم گازوئیل ریخته رو زمین یا نفت، حالا چیه، هم موتوری‌ها دارن سر می‌خورن می‌خورن زمین، همین که ماشین با سرعت 5 تا 10 تام که میره ترمز می‌زنه سر می‌خوره. می‌خواستم رسیدگی کنید ببینید چیه، موزلش حل کنید، ترافیک بد جیرم درست کرده. ممنونم از شما.
همونطور که در جریان هستی، توصیه ها از ماسک زدن جلوتر رفته و از مردم خواسته میشه هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از صحبت کردن هم خودداری کنند. در این لحظه توصیه های آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری رو میشنویم.
در مورد صحبت کردن در فضای سرمسته، خب این مطالعه شده، دیدن توی جوامعی که صحبتاشون با داده، با فریاده یا با در واقع تکلمای تند و قوی صحبت میکنن، مثلا مثل تو ایتالیا یه بررسی شده بود که تو اون موارد انتقال بیشتر صورت میگیره. برای همین عزیزانی که میرن تو مترو، تو اتوبوس، تو فضاهای بسته، تا اونجا که میشه اولا که از حتما ماسک داشته باشن، دوما از صحبت کردن با صدای بلند یا قهقه خندیدن یا اینکه در واقع بخوان صحبت‌های طولانی خودداری بکنن، به خصوص صحبت کردن با موبایل و در واقع اینا میتونه خیلی خطرناک باشه تو فضای مترو، چون به همه حسی که فرد شروع به صحبت میکنه تعداد تنفسشون تندتر میشه، خب این ممکنه خودش هم برای بقیه خطرناک باشه، هم یا یک کسی دیگه باشه اونجا در واقع ایشون ازش بگیره. بنابراین رعایت این نکات توی مترو و اتوبوس و کلا فضای بسته که کمتر صحبت بشه، صحبت با صدای بلند نشه و قهقه و اینها صورت نگیره.
شهروندان محترم، لطفاً بعد از پیاده شدن از خودروهای عمومی حتماً دستهای خودتون رو ضد عفونی کنید و دستمال و ماسک و دستکش مصرف شده رو در سطل زباله بیاندازید. ممنون که با ما همراه بودید.
شهر آماده.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان خوب و عزیز رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، برنامه شهر آماده. من اسدی هستم، روانشناس بالینی ام و رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت. امروز می‌خواستم یک کمی در مورد ترس و اضطراب ناشی از کرونا که این روزا خیلی توی جامعه راجب کرونا میشنویم با هم دیگه حرف بزنیم و اینکه خدمتتون عرض کنم که چطور ما میتونیم اضطراب خودمون رو در رابطه با کرونا کم بکنیم. خب اگه قراره که اضطرابمون رو کنترل کنیم و کاهش بدیم، قبل از هر چیزی باید بدونیم که اضطراب و استرس ناشی از این بیماری به هر حال یک حدیش طبیعیه و نرماله. تصور نکنیم که ما در یک همچین شرایطی به هیچ وجه نباید اضطراب و استرس داشته باشیم و یا نگران نباشیم، چون اگر ما اضطراب و استرس نداشته باشیم و نگران نباشیم، ممکنه که غفلت بکنیم از مراقبت از خودمون و دیگران. خب کمی با هم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، اینکه اگه قراره که اضطرابمون کم بکنیم، پس اولین نکتهش اینه که تمام توصیه های بهداشت عمومی رو که از طریق مراجع ذی‌الصلا، متخصصین، دانشگاه ها، پزشکان، مسئولین امور بهداشتی به ما توصیه میشه، قبل از هر چیزی خب لازمه که حتما اونها رو ما رعایت بکنیم. با رعایت نکات بهداشتی و اصول ایمنی مطمئن باشید که بخشی از اضطرابمون کاهش پیدا میکنه. نکته دوم این که تصور کنیم که وقتی توی همچین شرایطی قرار میگیریم، یکی از چیزهایی که ما میبایستی که خیلی خیلی بهش اهمیت بدیم و کنترلش بکنیم اینه که اخبار منفی رو و اخباری که مدام در ما تنش و استراب و استرس ایجاد میکنه، مثل اینکه مثلا چه تعدادی مبتلا شدن، چه تعدادی فوت کردن در داخل در دنیا، خیلی اینها رو دنبال نکنیم. نکته دیگه حتما یادمون باشه که اطلاعات و اخباری رو که در مورد بهبودی افرادی که مبتلا بودن به این بیماری، اونها رو میتونیم به هم دیگه بگیم و اونها رو میتونیم در فضاهای مجازی منتشر بکنیم. مسئله دیگه که وجود داره اینه که حتما سعی بکنیم که تو این شرایط از حمایت کردن از هم دیگه، درک، همدلی کردن و مراقبت کردن کوتاهی نکنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که توی همچین شرایطی اگه قراره که در منزل بمونیم، از قبل برنامه ریزی هایی داشته باشیم و کارهایی رو برای خودمون طراحی بکنیم که تو این شرایط بتونیم با سرگرم کردن خودمون تو این شرایط بتونیم وضعیتمون رو در منزل حفظ بکنیم و تحت فشار روانی و استرس نباشیم. مثلا ما میتونیم با دیدن فیلم، بازی کردن ها توی منزل با بچه ها، بزرگترها، کمک کردن به همدیگه، کارهای توی منزل و خیلی از این چیزا میتونیم به خودمون کمک بکنیم. بنابراین من توصیه میکنم که حتی ورزش کردن در توی منزل چند دقیقه در روز، 10 دقیقه، یه ربع میتونه استرس ما رو کاهش بده. مطمئن باشید که اگر شما این نکات رو رعایت بکنید، کمک زیادی کردین در کاهش اضطراب و استرس خودتون. و نکته دیگه این که اطلاعاتتون رو از منابع معتبر مثل سایت وزارت بهداشت، مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی، اینها به دست بیارید و اگر سوالی داشتین در رابطه با مدیریت اضطراب و استرس خودتون و استرس‌های خودتون، حتما میتونید با تماس با سامانه چلسی به روانشناسا وصل بشید و اطلاعاتتون از اونها بگیرید. سامانه 190 میتونید اطلاعاتتون از اونها بگیرید. این موارد میتونه به شما کمک کنه. امیدوارم که ما بتونیم با حمایت و همدلی که از همدیگه میکنیم و رعایت نکات بهداشتی کمک کنیم که استرابمون و استرسمون توی جامعه کاهش پیدا بکنه.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره با چه ها یه هر جای شب، واسه خوبی هم امید دوباره باشیم. دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من رو. تو عمق دلت خدا تا میده، تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما.
به نام خدا، تهران به وقت سعادت آباد. سلام، من سعیده هاشمی در روز بارانی زیبای پاییزی 9/9/99 از قسمت 30 برنامه سعادت آباد بهتون سلام میکنم. همه چی روند امروز 9/9/99 و 30 سعادت آباد.
الی الهی با امید تو به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده امین زیایی هستم، ارادتمند تک تک شما عزیزان شنونده همراه به سعادت آباد. خیلی خوش آمدید در تاریخ 9/9/99.
به نام خدا. سلام سلام، من گلنسا محمد حسنی هستم. زنده باشین، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به سعادت آباد رادیو تهران. روز بارونیتون بخیر.
به به.